أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجه حجیت امارات نسبت به مثبتاتشون، یعنی نسبت به آثار لوازم، لوازم عقلی و لوازم عرفی و همینطور ملازمات، وجوه و تقریبهای متعددی مطرح شده. بعد از تقریب یا طریق مرحوم آخوند و طریق مرحوم نائینی و مرحوم شیخ، وجه سومی که برای حجیت مثبتات امارات گفته شده یا توجیه و تخریج مثبتیت امارات، عبارت از اینه که ما اگر به دلیل حجیت امارات مراجعه بکنیم که عمده دلیل اصلی در حجیت امارات بنای عقلا و سیره عقلا هست، میبینیم که به حسب سیره فرق نمیذارن بین ترتیب آثار خود مورد اماره و آثار لوازم اماره و ملازمات، یا به تعبیر مرحوم آخون اطراف مورد اماره، مورد قیام اماره. چون عقلا فرق نمیذارن رو این حساب، دلیل دال بر حجیت همونطور که اختزای حجیت نسبت به ملزوم را داره، طبعا نسبت به لازم هم اختزای حجیت را داره و مانعی در مقابل او وجود نداره. این طریق سوم و وجه سوم. اونها بله، همونطور که دیروزم اشاره شده بود، این وجهی است که هم در کلامات مرحوم امام مطرح شده و هم در کلام مرحوم های کوهی و مرحوم های تبریزی، منتها با اختلاف در کیفیت تقریب این وجه و اختلاف در نتیجه، که بنابر یک تقریب نتیجه مطلق هست ولی بنابر تقریب دیگر تفصیل هست در حجیت امارات نسبت به لوازم. اونچه که در کلام مرحوم امام در این قسمت اومده اینه که ما به دلیل حجیت امارات نگاه بکنیم، میبینیم که این امارات همه اینها امارات امضاییه هستن، اماره تأسیسیه ما نداریم. تمام اموری که به عنوان اماره مثبت للاشیاء معتبر و حجیت معتبر هستن و حجیت دارن، همه اینها در میان عقلا وجود داره و شارع هم از اینها را حجیت اینها را امضا کرده، مثل زواهد الفاظ، قول لغوی، عدل قول بالحجیه، خبر ثقه، قول ذریت و امثال اینها، یا اثالت و صحه، عدل قول بالاماریه و امثال اینها. یک امارهی که تعبدی شرعی باشد و در میان عقلا وجود نداشته باشه، ما چه این امارهی نداریم. اون ادلهی هم که بعضی از امارات اگر دلیل لفظی هم داشته باشه، مراجعه به اون ادله ما را به این نتیجه میرسونه که اون ادله هم در مقام امضا هستن نه در مقام تأسیس. دون حساب به ادله حجیت خبر به ادله حجیت خبر مراجعه بکنیم، چه آیه 90 چه ادله دیگر، این در اینها هم که مفروغان عن گرفته شده اصل حجیت خبر ثقه و بله، حجیت خبر سبب مفروغان ان گرفته شده، حجیت خبر واحد مفروغان ان گرفته شده، منتها در بعضی از ادله در مقام نفی مثلا مصداق هستند، یا در بعضی از اینها در مقام اثبات مصداق هستند. اونا بحث موارد مختلف میشه، ولی از مراجعه به این ادله ما به این هم میرسیم که فی حد نفسی در میان عقلا وجود دارد این حجیت، و با بنا و با فرض وجود چنین چیزی این ادله وارد شده. منتها بعضیا حالت تهدید و تضییق داره، بعضیا در قسمت بیان مصداق اینها. مثلا در آیه 90 اون چی که از آیه 90 استفاده میشه اینه که قول به قول فاسق نباید عمل بشه. از این معلوم میشه که انه در بنای عقلا، بله بنای عقلا، قول بله قول ثقه مطلقا حجت هست، چه فاسق چه غیر فاسق. آیه بفرماد که قول فاسق حجت نیست مثلا، یا به این صورت، یا اینکه نه در بنای عقلا هم حجیت اختصاص دارد به غیر فاسق، منتها در مورد نزول آیه مردم خبر نداشتند از فسخ ولید. آیه با بیان این مطلب در حقیقت میخواست ارشاد بفرماید به فسخ ولید، که اون خبر شخص غیر خبر غیر فاسق حجت هست، شما به خبر او عمل نکنید چون خبر فاسق. حالا در مثل آیه 90 و همینطور ادله دیگه، روایاتی هم که در مورد خبر ثقه وارد شده، از اونها هم این مطلب استفاده میشه که مفروغان ان هست و در ارتکاز عقلا وجود دارد حجیت خبر ثقه. شارع میخواد اینها را امضا بکنه، یا در بعضی از جاها نفی مصداق بکنه یا اثبات مصداق بکنه. این چون پس اماراتی که حجت هستم شرعا، همه اینها ریشه در اعتبار و عقلا دارم و هیچ کدوم از اینها تأسیسی نیست، ما برای اینکه ببینیم که حدود حجیت اماره چه مقدار هست، باید برگردیم به بنای عقلا. به حسب اونچه که در بنای عقلا ما میبینیم، فرقی بین ترتیب آثار خود مورد اماره و آثار لوازم در این قسمت فرقی نیست. چطور؟ به چه بیان؟ به این بیان که اینجور فرموده که عقلا که عمل میکنن به امری از باب تعبد که نیست، روی نکته خاصی هست که عمل میکنن. در مثل خبر ثقه اگر عمل میکنن به خبر ثقه، نه اینکه تعبدن بدون هیچ نکته بر طبق او عمل بکنن، نه، به خاطر این به خبر ثقه عمل میکنن که خبر ثقه مثبت واقع هست و موجب وثوق نسبت به واقع میشه، نسبت به مورد خودش میشه. خب بر این اساس باقت نظر از بیان شارع، اون وثوقی که در مورد خبر وجود دارد اختصاص ندارد به خود مورد خبر، بلکه همونطور که نسبت به مورد خبر وثوق وجود داره، نسبت به لوازم، ملازمات و ملزومات او هم وثوق وجود داره. همونطور که علم به شی، علم وجدانی به شی، اون قطع 100% نسبت به شی مستلزم قطع به ملزومات، ملازمات و لوازم میشه، به تمام اطراف میشه، نسبت به وثوق هم به همین صورت. خب وقتی که اینطور بود، پس به حسب ملاک حجیت اندل اغلا که حصول وثوق باشه، چون هم در مورد قیام اماره هست، هم در مورد اطراف مورد اماره هست، رو این حساب حجیت هم سعه پیدا میکنه و از نظر مقام احتجاج و عقلایی هم حساب بکنیم، عقلا همونطور که احتجاج میکنن و مؤاخذه میکنن نسبت به مورد قیام اماره، نسبت به لوازم و ملزومات و ملازمات چه با واسطه چه بدون واسطه، نسبت به اونها هم بله نسبت به اونها هم مؤاخذه و احتجاج در مورد اونها وجود داره. روی این حساب با مراجعه به دلیل اصلی حجیت امارات که دلیل اصلی حجیت امارات که بنای عقلا و سیره عقلا باشه، ما فرقی نمی بینیم بین آثار نفس مورد اماره و بین آثار لوازم و اطراف اماره. خب این وجهی بیانی که نسبت یا تقریبی که برای این طریق ثالث در کلام مرحوم امام نسبت به این مقدار از این تقریب با این توضیح اشکالاتی شده در کلمات نسبت به این بیان، از جمله در کلام مرحوم های تبریزی نسبت به این تقریب اشکال شده. اولا اون چی که در این تقریب اومده اینی که عمل عقلا به اماراتی مثل خبر ثقه در این تقریب بیان شده که از جهت وثوقه. طبق این بیان حجیت امارات از جمله خبر ثقه دائر مدار حصول وثوق فعلیه به بر طبق این هست. این بیان معناش این بود چون از این بار شده بود. اشکال اولی که فرمودن که به این وجه وارد میشه اینه که نه، به حسب بنای عقلا اون چه که حجت هست خبر ثقه هست، نه خبری که وثوق به صدور او پیدا بشه. اینطور نیست که حجیت در اعتبار عقلا دائر مدار وثوق باشه. بله ممکنه به لحاظ نوعی این وثوق در نظر گرفته شده باشه، یعنی به اعتبار این که در نوع موارد خبر موجب وثوق میشه، به ملاحظه وثوق نوعی در اعتبار عقلا مطلق خبر حجه شده، ولی ما هو الحجه خبر ثقه است، نه خبری که وثوق به بله بر طبق مضمون او پیدا بشه. پس این که در این تقریب تهدید شده و تضییق شده حجیت اماره به مورد وثوق، اشکال اول اینه که نه چنین چیزی نیست، با مراجعه به اعتبار عقلا ما چنین چیزی نمیبینیم. این یک اشکال. اشکال دومی که شده عبارت از اینه که خب در این بیان در قسمت احتجاج عقلا، احتجاج موالی علل عبید و بالعکس، ادعا شده به این که اینها در مقام احتجاج همونطور که به مورد قیام اماره احتجاج میکنن، به لوازم و اطراف و اینها هم احتجاج میکنن. اشکال دوم اینه که چنین چیزی نیست، که این قسمت توضیح بیشترش در کلام مرحوم آقای خویی هست. اینطور نیست که در اعتبار عقلا عقص به لوازم و احتجاج به لوازم در همه امارات وجود داشته باشه، بلکه اونجی که محقق هست ثابت هست اینه که در امارات قولیه یه چنین چیزی هست. در امارات قولیه مثل خبر ثقه، مثل بینه یا قول ذلیت و نظیر اینا و نظیر اینها از امارات دیگر که از صنف قول و خبر اخبار اینا هست، در این موارد یا اقرار در این موارد ما با مراجعه و عقلا میبینیم که اینها عقص میکنن، همونطور که به مورد قیام اماره عقص میکنن به لوازم هم عقص میکنن، مؤاخذه میکنن، احتجاج میکنن، ولی اینطور نیست که در همه موارد، در همه امارات، یعنی حتی امارات غیر قولیه هم اینطور باشه، مثل اصالت و صحه و غیر اینا، اینا همین حرف باشه. نه، یا اماریت ید برای ملکیت، یعنی استیلا کاشف از ملکیت باشه و نظایر این، اینطور ثابت نیست. این اشکال دوم. اشکال سومی هم که شده در کلام علمای تبریزی هم این اشکال هم هست، اینه که در اینجا در این بیان، در این تقریب ادعا شده که همه امارات امضایی هستند، ما اماره تأسیسیه نداریم. خب اشکال سوم اینه که مطلب به لحاظ واقع اینطور نیست، بلکه ما بعضی از امارات رو داریم که فی حد نفسی اینا حجت نیستند، ولی در، یعنی در اعتبار عقلا اینا حجت نیستند، ولی شارع تعبدن اینها را حجت قرار داده. مثالش کجاست؟ مثالش بر بودن همون زن به قبله هست که در بعضی از موارد شارع این زن به قبله را حجت قرار داده، و حال اینکه این اینطور نیست که در میان عقلا این حالت بله فی حد نفسی به عنوان زن حجت باشه، این زن خاص را شارع حجت قرار داده. پس این که در این ادعا، در این تقریب ادعا شده چون همه امارات عند العقلا ثابته، پس ما حکم همه امارات را می توانیم از مراجعه به بنای عقلا و سیره عقلا کشف بکنیم، اینطور نیست. به خاطر اینکه بعضی از موارد داریم که اینها در میان عقلا نبوده، خب این نسبت به اینها این طریق شما در حقیقت نمیتونه به نتیجه برسه. طور در زن نارد میکنم، زن به قبله
خواهد بگم، ولی امار شرعیه رو قبول دارم
به این جمله بوده و از امارات شرعیه بودن. نه، امار شرعیه باشه یا امار شرعیه، یا اینکه نه بنای از باب زن نگه حجت باشه، عقلا هم بر طبق او عمل میکنن. اگه امار تأسیسیه باشه بله، ولی خب این اگه اماره تأسیسیه باشه بعد اون اشکال وارد، این که این بیان خودشون، ولی اون چی که در الرسائل فرمودن اینه که نه، همه امارات ریشه در بنای عقلا داره و ما اماره تأسیسیه نداریم. اماره تأسیسیه اونی که در چیز گفتم در استصحاب، در بحث استصحاب فرمودن این. خب این بله، اشکال سوم اینه که این ادعا نسبت به همه امارات تمام نیست، چون مثل زن به قبله اند من، زن به قبله اند من لا یتمکن من العلم بها، این به اصطلاح از امارات هست، به حال این که اماره امضاییه نیست بلکه اماره تأسیسیه هست. این به اصطلاح سه تا اشکال که به این طریق بیان شده. ولی بله، در نظر مستشکل که معلومه طبیعی باشه، اصل این ادعا به صورت فل جمله تمامه، که ما در اماراتی که بله در اماراتی که امضائیه هستند و ریشه در بنای عقلا دارن مراجعه بکنیم به بنای عقلا که دلیل اصلی برای اعتبار اماره در این سنخ هست، میبینیم که اینها فل جمله برای در امارات قولیه اخذ میکنن به لوازم، احتجاج میکنن به لوازم، در اقرار، در خبر اینا احتجاج میکنن، اما نسبت به همه امارات این ادعا تمام نیست. خب این طریق سوم با این اشکالاتی که شده، آیا این اشکالات وارد هست یا وارد نیست؟ نسبت به اصل مطلب که در این طریق، طریق سوم در حقیقت در مقابل بقیه طرق پیش برده مسئله را، نسبت به اصل طریق جای مناقشه نیست در کلمات مثل مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی. اصل این طریق که صحیح حساب شده و بر اساس او حکم شده، که ما در اینجا با مراجعه به دلیل حجیت امارات می توانیم حدود اون را تحدید بکنیم از جهت سعه نسبت به لوازم یا اختصاص به همین مورد اماره. اما اشکالاتی که در این بین وجود داره، اشکال اول که اشکال شده بود به این که بله در کلام مرحوم امام ادعا شده بود که وجه حجیت اماراتی مثل خبر ثقه در بنای عقلا و در اعتبار عقلا اینه که موجب وثوق میشه. اشکال اول که متوجه این قسمت خود اشکال اول تمامه، یعنی اینطور نیست که در اعتبار عقلا حجیت اختصاص داشته باشه به خبری که وثوق به مضمون او پیدا شده باشه، نه، بلکه عمل می کنن به خبر ولو در مورد خاص وثوق پیدا نشه. اشکال اول، اصل اشکال تمام هست، ولی یعنی اشکال وارده به این قول. به حجیت به حسب قاعده کلی نمیتوانیم ادعا بکنیم حجیت اختصاص داره به موارد وثوق. بله، در کنار حجیت خبر ثقه، یعنی خبری که راوی او ثقه باشه، مخبر او ثقه باشه، غیر از این خبر ثقه که یکی از حجج هست، در کنار او و اضافه بر او، بله، ممکنه وثوق و اطمینان به صدور را هم از امارات بگیریم، از حجج عقلایی بگیریم. اون عیب نداره. روی حساب در بعضی از موارد که خبر وارد در بین خبر ثقه نیست، یعنی راوی شخص ضعیفه، ولی به ملاحظه مجموع قرائن حافه به کلام یا قرائن حالیه، به ملاحظه مجموع اگر اطمینان به صدور پیدا بشه، اطمینانم یعنی اطمینان شخصی، وثوق شخصی به صدور روایت از امام علیه السلام پیدا بشه، اون اطمینان حجته. ولی این در حقیقت ارائه دادن یک حجت اضافه بر حجیت خبر ثقه است، نه اینکه حجیت خبر ثقه تهدید به این شده باشه. روی این حساب از اشکال اول وارد به این نظر است، چون این نظر معناش این بود که حجیت اختصاص به این داره. منتها این اشکال اول، خود این طریق اول، این طریق سوم که در کلام مرحوم امام مطرح شده، تمامیتش متوقف بر این ادعا نیست، بله این ادعا، این مقدمه در بیان ایشون عقد شده که فرمودن که ما به بنای عقلا رجوع بکنیم، عقلا که تعبدن عمل نمی کنن، روی نکته عقلایی عمل می کنن، نکته عقلایی حصول وثوقه و چون وثوق پیدا میشه روی حساب عمل می کنن. این مقدمه در کلام مرحوم امام عقد شده. تمامیت این طریق سوم متوقف بر این مقدمه نیست. ما ممکنه این طریق سوم را قبول بکنیم، یعنی بگیم ما به ادله دلیل اصلی حجیت که بنای عقلا هست مراجعه میکنیم، ولی در بنای عقلا، در به حسب بنای عقلا خبر را هم مثبت مورد امار خبر میدانن، هم مثبت لوازم میدونن. نکتهش چیه؟ ولی نکتهش حصول وثوق شخصی نیست، اصلا متوقف نیست این تمامیت طریق سوم بر این. بله در بیان ایشون طریق سوم، این مقدمه در طریق سوم عقد شده، اشکال به این مقدمه وارده، ولی کسی این مقدمه را خراب بکنه اصل طریق خراب نمیشه، چون از راه دیگه قابل توجیه هست که ما به بنای عقلا که مراجعه میکنیم، به سیره عقلا مراجعه میکنیم در موارد قیام خبر، ولو نکتهش وثوق شخصی نباشه، نکتهش وثوق نوعی باشه، ولی به لحاظ نکته وثوق نوعی به خبر عمل میکنن، هم در ملزوم، هم در مورد قیام خبر، هم در مورد اطراف او، من اللوازم و الملزومات و الملازمات. روی این حساب اشکال اول اصل طریق را خراب نمی کنه، چون ممکنه طریق به عبارت دیگر طریق بازسازی بشه به نحوی که این اشکال برش وارد نباشه، همونطور که خود مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هم در نهایت اینجوری مشق کردن دیگه، که ما بنای عقلا که مراجعه بکنی میبینیم که به حسب بنای عقلا ولو در بعضی از موارد به لوازم عفو میکنن، احتجاج به لوازم میکنن. این اشکال بله اول. اشکال دو، این پس اشکال اول وارده به اون مقدمه‌ای که در طریق سوم عفو شده، اشکال وارده ولی تمامیت طریق متوقف بر اون مقدمه نیست، بدون مقدمه اون طریق قابل توجیه و تقدیمه. اما اشکال دوم، اشکال دوم این بود که امارات، بله در امارات، اینکه عکس به لوازم و احتجاج نسبت به لوازم و ملازمات و ملزومات فقط در امارات قولیه هست، در امارات فعلیه مثل استیلای خارجی علامت برای ملکیت چنین چیزی نیست، که مختار مرحوم آقای خویی هم در این قسمت همین بود که ما با مراجعه به بنای عقلا فقط این رو میبینیم که آثار لوازم را در امارات قولیه من خبر الواحد و الاقرار و بینه در اینها بار میکنند، نه به صورت مطلق. آیا اشکال دوم تمام یا نه؟ خب اون چی که در کلمات اومده در این قسمت از این طرف مجرد استبعاد، یعنی ما با مراجعه با عقلا نمی‌بینیم که اینها، بعیده که اینها این آثار لوازم رو هم بار بکنن، بلکه فقط آثار خود مورد قیام اماره رو بار میکنن. از این طرف بله استبعاد نسبت به این مطلبه و اینکه ما از بنای عقلا اینو نمی‌بینیم. در مقابل خود قائل به این طریق سوم ادعاش اینه که نه، ما با مراجعه به بنای عقلا در همه موارد میبینیم که این آثار را بار میکنیم. این مسئله برمیگرده به ادعای از دو طرف، ادعای بنای عقلایی بر ترتیب آثار لازم از یک طرف، از طرف دیگر عدم ترتیب آثار. برهانی نه در این طرف نه در اون طرف برهانی اقامه نشده، هر یک از دو طرف هم استظهار میکنه و قول مقابل را بعید میشوره. روی این حساب اینجا وجه فنی برای حل مسئله در این اشکال وجود نداره. از این طرف شما میفرمایید که اینطور نیست، طرف مقابل ادعا میکنه که نه اینجور هست، ما به حسب اعتبار عقلات نسبت به لوازم حتی امارات قولیه هم، امارات فعلیه، امارات غیر قولیه هم میبینیم که بر طبق او عمل میکنن. حالا در مثل بله در مثل حجیت زن تطبیق شده اینها، ولی اگه مثلا زن را، زن به قبله را از امارات عقلایی هم بدونی، مثلا اگر زن به قبله بودن یک جهت خاص ملازمه داشته باشه به این که در این زمان خاص مثلا وقتم داخل شده، اگر قبله از این طرف باشه از اون نسبتی که خورشید در اون جهت خاص داره در وقت ظهر، مثلا معلوم میشه که وقت ظهر هم داخل شده، مثلا اگه ملازمه این داشته باشه آیا بیدانن اینطور هست که عمل نمی کنن اوقلا بر طبق این، یا اینکه نه عمل می کنن؟ البته عرض کردم بنا این فرض که این اماره اوقلایی هم باشه، اگه اماره اوقلایی نباشه که از محل استشهاد خارجه. اون مواردی که از امارات اوقلایی غیر قولی هست مثل استیلا و ید و اینها، در اونها هم همین حرفا هست دیگه، یا در صحت یا اسارت و صحه برابر این که از امالات باشه، همون مطالب در اونجا هم هست که اگر واقعا صحت یک امری ملازمه داشته باشه با یه امر دیگر، آیا این طوره که در بنای عقلا فرق میذارن بین این جهت، بین مورد اسارت و صحه و بین لوازم، یا اینکه نه با مراجعه به اعتقاد عقلا ما فرقی بین اینها نمیبینیم. این نسبت به اشکال دوم. اشکال سوم روی نسبت، یعنی در مقابل اون ادعا دلیل بر خلاف قائم نشده. ممکن بعیدم نیست که با مراجعه به اعتبار عقلا و بنای عقلا احراز عمومیت بکنیم. اما اشکال سوم این بود که ادعا شده که امارات شرعیه کلها امضائیه هستند. بله، کلها امضائیه هستند و اماره تأسیسیه ما نداریم. خب نقص شده در اشکال سوم به این که در مثل، بله، در مثل زن به قبله این اماره تأسیسیه هست و در اینجا به حسب بنای عقلا که اینطور نیست که زن به قبله حجت باشه. این اماره خاصی است که شارع قرار داده برای مؤمنین در این در مقام امتثال تکلیف صلاتی و امور دیگه‌ای که در او قبله شرطه، استقبال قبله شرطه. آیا این نقض تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه گفته بشه در اینجا که این زن، بله، این مطلق زن بنابر این که در بحثای زن هم اومده، یک دعوا و یک ادعا اینه که عقلا بر طب زن عمل می کردن، مطلق زن را حجت قرار می دادن و بر اساس او عمل می کردن. شارع رد کرده است از عمل به زن در با آیاتی مثل ان الزن لا یغنی من الحق شیئا و نظیر اینها. اونچه که در مورد زن به قبله وارد شده در حقیقت برمیگرده به تهدید ما هو الحجت عند العقلا. همونطور که در مورد مثلا خبر، در مورد خبر ثقه ممکنه کسی بگه ما هو الحجت عند العقلا مطلق خبر ثقه است، اعم از این که فاسق باشه یا فاسق نباشه. شارع در ادله حجیت اومده یه قیدی اضافه کرده به نام قید عدالت که وثاقت کافی نیست. خب این در حقیقت تقیید ما هو الحجه عند الشارع اماره رو اماره تأسیسی قرار نمیده. اماره تأسیسی اینه که ذاتاً در اعتبار عقلا به او عمل نمی شد، نه به عنوان عام نه به عنوان خاص به او عمل نمی شد. شارع اومده این را حجت قرار داده. ولی اگر چیزی مورد عمل عند العقلا بوده، حجت عند العقلا بوده، بر طبق او عمل می کردن، لا به عنوان خاص، حتی به عنوان عام میشم اگر عمل می کردن، شارع اومد او را حجت قرار داد، این دیگه اماره امضا، اماره تأسیسیه نمیشه. برای اماره تأسیسیه باید استشهاد به مواردی بکنیم که در اعتبار عقلا نه به عنوان عام نه به عنوان خاص به هیچ کدوم از این جهت حجیت ندارد. زن به قبله از این قبیل نیست. زن به قبله از مثل بقیه زنون ممکنه بگیم مورد عمل عقلایی بوده از باب مطلق الزن دیگه، نه از باب زن خاص. شارع اومده در قسمت زن ریچی کرده، تضییق کرده زنون را در حجیت زن، تهدید کرده این را، خارج کرده، رد فرموده از عمل به مطلق زن، موارد خاص را باقی گذاشت مثل زن به قبله، مثل زن به رکعات صلات در نماز، زن به رکعات صلات در نماز و موارد دیگه‌ای که مثلا زن شخصی پیدا میشه، ولی حالا در مثل قبله یا در مثل مثال ضرر و خوف اینا، اگه بگیم خوف متوقف بر اینه که ظن به ضرر پیدا بشه، این موارد خاصه رو شارع باقی گذاشت در دلیل حجیت. باقی گذاشتن در دلیل حجیت معناش تأسیسی بودن نیست. بله اگه در مثل استصحاب و اینا اگه اینجوری حساب بکنیم، بنابر این که استصحاب بله حجت اندل اغلا نباشد از جهتی که موجب ظن نیست و خود استصحاب به عنوان اینکه یقین سابق به امری داریم شک لاحق در اندل اغلا به این عنوان حجت نیست، شارع اگر این را حجت قرار داده به عنوان اماره اگر حجت قرار داده باشه، اگه اینجوری بخوایم حساب بکنیم که شارع این رو حجت قرار داده با اینکه حیثیت کشف داره ولی اغلا بهش عمل نمی کردن ولی شارع به او بر طبق او عمل می کرد، این شارع او رو حجت قرار داده و عمل بر طبق او را لازم قرار داده. اگه یه چین مورد اینجوری داشته باشیم اینا به عنوان نقض بر این امضایی دعوای امضاییت کل امارات میتونه قرار بگیره، ولی مواردی که در مثال هایی که در اعتبار اغلا به عنوان عام حجته اینها این دلیل نمیشه. خب این اشکال بله سوم. نتیجه این شد که اصل این طریق سوم که با مراجعه به اعتبار اغلا ما میتوانیم حدود حجیت را کشف بکنیم، اصل این مطلب تمامه، منتها چه مقدار ثابت هست اندل اغلا در حجیت امارات، آیا اختصاص دارد به مورد قیام اماره یا شامل لوازم میشه و علا تقدیر شمولش نسبت به لوازم اختصاص داره به امارات قولیه یا شامل امارات غیر قولیه میشه، این قسمتش خب محل بحثه. حالا اگر ما فرض کردیم که به حسب اعتبار یعنی در این طریق سوم این نظر را قبول نکردیم، به نظر اول تقریب اول که در کلام مرحوم امام اومده بود اون را قبول نکردیم، گفتیم با مراجعه به اعتبار اغلا و سیره اغلا ما فقط در حد امارات قولیه می توانیم کشف بکنیم حجیت را. اگر این طریق سوم نتیجهش این شد که ما در حد امارات قولیه می تونیم عقل بکنیم، اون وقت این مطلب را نتیجه طریق سوم اگه این شد برگردیم به طرق قبلی، بر اساس طرق قبلی اگر توسعه وجود داشت و اون طرق قبلی به نظر ما تمام بود، مثلا طریق اول و طریق دوم که طریق مرحوم نائینی بود تمام بود، ولی به مختزای اونها حجیت در دایره اوسع بود، آیا اینجا در مجموع و در جمع‌بندی مطلب در کل ما باید نتیجه را بر طبق این طریق سوم که زیغ هست تنظیم بکنیم و ملتزم بشیم، یا اینکه نه بر اساس طریق دوم از ما قائل به عمومیت میشیم؟ خب اینجا چون طریق سوم بله طریق سوم بنابر اختصاص اونجایی که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اومده این مقدار بیشتر نیست که ما در اعتبار اغلا این را نمی بینیم که آثار را بار بکنن، آثار را بار ترتیب آثار را نمی بینیم، یعنی از جهت بنای اغلایی ما راه برای تعمیم نداریم چون اغلا اون مقدار محرز و ثابت در حد امارات قولیه است، در امارات غیر قولیه و فعلیه ما برای ما ثابت نشده. خب اگر اختصاص به این بیان باشه، به این تقریب باشه، خب ما در صورتی که فقط طریق ثالث را داشتیم باید به همین مقدار که امارات قولیه بود اکتفا بکنیم، ولی وقتی طریق قبلی که طریق مرحوم نائینی هست اون طریق را ما تمام حساب کردیم که به ملاحظه نقطه حجیت، مورد حجیت که کاشفیت و طریقیت باشه، دیگه اون اختزای تعمیم را داره. در مقابل اون طریق دوم، طریق سوم هم نهایتش اختزای تعمیم را نداره، اما دیگه اختزای اختصاص اینجور نیست که لسان اختصاص داشته باشه. رو این حساب ولو ما طریق سوم را به نحوی که نتیجه زیغ باشه ملتزم بشیم، ولی در مجموع چون طریق دوم طریق تامی بود و مختزای او تعمیم بود، نتیجه عملی میشه که ملتزم میشیم به حجیت امارات، در چه امارات قولیه چه امارات فعلیه. خب اینجا یک راه چهارمی هم عنوان شده که در کلمات مرحوم آیه سر اومده. ایشون فرمودن با توجه به مبنایمون در جعل حکم ظاهری و حقیقت حکم ظاهری که شارع برای حفظ اقراض واقعیه در مقام تزاحم یک علاجی را انجام میدهد، علاج تزاحم در قالب حکم ظاهری تمثل پیدا میکنه که یا اماره هست یا عز، و نقطه علاج در اماره با نقطه علاج در اصل عملی چون مختلف هست، بر این اساس ما در امارات قائل به حجیت مثبتات مطلقا می شویم، ولی در مورد اصول عملیه چه محرز چه غیر محرز، نه اونجا مثبتات او حجت نیست، مبتنی کردن بر اون مبنای خاص خودشون در حقیقت حکم ظاهری. ما باید ببینیم که این طریق چهارم هم تمامه یا تمام نیست.